سال هاست بدنه مدیریتی کشور، چه در دولت، چه در سایر نهادها، با دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران روبرو بوده، اما این موضوع با طراحی‌های برخی از گروه‌های سیاسی اکنون از پرده برون افتاده. البته به نظر می‌رسد که طراحی‌های گسترده‌ای صورت گرفته که موضوع افشاگری‌های فیش‌های حقوقی به عنوان عمده‌ترین معضل در اقتصاد و سیاست دولت کنونی دیده شود. دولت 11 با انجام اقدامات عملی باید هرچه سریعتر با این روند برخورد کند. اقدامات عملی دولت در به عقب راندن مخالفان و شکست آنان چیست؟ چگونه باید گام‌های اساسی برای بستن گریزگاه‌های مربوط به پرداخت‌های غیر متعارف برداشته شود؟ نقش رسانه‌های آزاد در کاهش این تخلفات چیست؟ آیا افشاگری‌های مربوط به حقوق‌های چند میلیونی بیش از موضوعات مربوط به اختلاس‌های چند صد میلیاردی افکار عمومی را آزرده ساخته؟ در این شماره از میزگرد رادیوی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها، آقایان جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس، علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات ساکن لندن و مهدی خزعلی فعال سیاسی در تهران راهکارهای مقابله با پرداخت‌های نامتعارف حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهند. با سلام به مهمانان برنامه، آقای جمشید اسدی، در یک واکاوی در ریشه قوانینی که مبنای این تبعیض در حقوقا رو موجب شده، وضعیت پرداختا و دریافتا در کشور رو چطور بررسی میکنید؟
آنچه که در ایران امروز اتفاق افتاده است بی سابقه نیست در دیگر کشورها. چندی پیش مجلس فرانسه قانونی تصویب کرد که به موجب آن سهامداران میتوانند وتو بکنن حقوقی را که مدیر عامل برای خودش تعیین میکنه. این اعتراض ها البته حتی در انگلیس و آلمان و امریکا هم بوده است. دو نگاه وجود داره. به طور کلی نسبت به کسانی که هوادار اقتصاد بازار بنیادن، خب البته کسانی که هوادار اقتصاد بازار بنیاد نیستن، میگوین حقوق و همچنان که هر داده اقتصادی رو دولت باید تعیین بکنه و یک مرکزیتی تعیین بکنه، اونم باید دولت تعیین بکنه. خب اون یه بحث دیگری است. من وارد اقتصاد بازار بنیاد میشوم و از این دیدگاه به پرسش شما پاسخ میدم. اینها میگویند که باید تعیین دستمزد مدیر عامل رو به بازار واگذاشت، چون شرکت ها در رقابت بسیار سختی به سر میبرند و برای اینکه یک رهبری داشته باشند، یک مدیری داشته باشند که این رقابت سخت رو بتواند به درستی انجام دهد و بلکه بازگشت سرمایه مفیدی داشته باشد، تعداد اینها کمه. اینها هم نابغه های هستن مثل هر کسی دیگه. شما در فوتبال هم همچین کسی دارید. اینها تعدادشون کمه، یعنی عرضه کمتر از تقاضاست، پس باید حقوق بالا بود. البته منم با این باور هم داستانم. اما یک نکته دیگه هم هست که آنچه که باعث شگفتی و اهمیت کار است که این نقطه نظر از سوی خود هواداران اقتصاد بازار بنیاد مطرح شده است و آن این است که خب این حرف درست، اما حقوق و دستمزد رو در یک محیط انسانی میدن و هیچ دستمزدی نیست که در خلاء تعیین و پرداخت بشود. در این صورت اگر هر کسی نگاه بکند که اختلافش با بقیه تا چه مقداریه، این ممکنه باعث یک تنش‌هایی بشود در محیط انسانی که کارایی شرکت رو به طور کلی پایین ببره. اینها که خب صد البته من هم بر این باورم، پیشنهادشان این است که باید عرضه و تقاضا و توجیه اقتصادی رو در نظر گرفت، اما باید حساسیت‌های اجتماعی و اخلاقی را در درون شرکت در نظر گرفت. اما این نباید به این معنی باشد که ما اون توجیه اقتصادی رو بذاریم کنار. اگر اون رو بذاریم کنار، شرکت از بین میره و با ورشکستگیش همه کارگران هم حقوق خودشون از دست میدن. وقتی که رقابت آزاده شرط اقتصاد بازار بنیاد این است که رقابت آزاد باشه. اگر رقابت آزاد باشه، این باعث میشه که کارگران ورزیده و مدیران میانی به امید دستمزد بالاتر دست کم سعی بکنن کارایی خودشونو بالا بیارن و این باعث میشود که کارایی شرکت به طور کل بالا بره، یعنی ثروت همگانی به طور کل بالا بره. اشکالی که من در مسئله ایران میبینم این است که دو اتفاق ناگوار صورت گرفت. نخست این که این رقابت آزاد نبود، کسانی دسترسی به این حقوق داشتند، حالا توضیح بیشتر در دور دوم خواهم داد، که خارج از رقابت بر سر پل انحصار نشست بسته بودند و دوم این در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از کارگران حقوق 3 ماه 6 ماه 9 ماه 10 ماه خودشون رو نمیگیرن. بگذریم از لشکر بیکاران، در اون شرایط این خبر میاد که اینها که به اسم تازه با اون ریش و قیافه و اسلام و همه اینهایی که گفتن، این باعث تحریک بیشتر مردم میشود.
البته خب شما در مورد ظاهر افراد که منظور افراد خاصی رو بود که به اسم اسلام به چنین مسائلی دست میزنن، منظورتون حتما آقای اسدی این بود؟
100% بله. از آنجایی که منفک از هر باوری که هر کسی دارد، انتظار جامعه از کسی که به اسم اسلام قیافه خودشو حرکت خودشو درست میکنه، انتظار این نمی رود که چنین اتفاقی بیفتد.
آقای خزعلی، برخوردی که با موضوع پرداختهای کلان شده، آیا این یک مسئله ملی بوده یا اینکه نه تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و شاید به خاطر برخی از تخلفات در نظام اداری و مدیریتی کشور بوده یا رویکرد نادرست مجالس گذشته در قبال اونها بوده؟ شما چطور این موضوع رو بررسی میکنید؟
مشکل اساسی در اینجا این است که به نام دین این حقوق ها انجام میشه، در جایی که اسوه ما امیرالمؤمنین مثل بقیه به قرص نانی و نمک اکتفا کرده بود و اینطور خواسته خاری نکرده بود تا خرخره یک بار از امیر شکم سیر نخفت، به کار مردم پرداخت. و در جایی که شعار میدهیم ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، اما این قبلا هم بوده، قطعا این فساد در دولت نهم و دهم پای ریزی شده، نهادینه شده و حقوق های نجومی قبلا هم بوده که غلط بوده. این توجیه نمی کنه که دولتی که به زحمت مردم روی کار آوردن با رأیشون ادامه بده و حتی اون حقوق های نجومی رو سر بهترش کنه، بیشترش کنه، قطعا محکومه. اما سوال شما این است که الان برخورد با این حقوق ها در یک سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری، آیا این سیاسی است یا نه، آیا یک برخورد عادی است؟ ما میخوام بگیم این فیش های حقوقی از کجا خارج شد، ابتدا در کدوم سایتی منتشر می شود؟ مثلا یک سایت انصاف نیوز که آقای شفیعیان وابسته به سیستم امنیتی هست، این حقوق ها رو از سیستم امنیتی میگیره، این فیش ها رو منتشر میکنه و بعد بلا فاصله سایت جوان وابسته به سپاه یا تسنیم وابسته به فرهنگی سپاه یا فارس وابسته به بسیج اونها رو به نقل از انصاف نیوز میذاره. در واقع یک محلل گذاشتن که عامل خودشونه، منبع خودشونه، آوردن وارد اصلاحات کردن که به خودشو به اصلاحات بشه. سوای از این که همه سوابق اون رو میدونن، قبلا ایشون کاملا با مؤتلفه و با اصولگرایان بوده، الان هم داره همکاری میکنه با تشکیلات امنیتی. اولین فیش از انصاف نیوز در میاد و بعد بلا فاصله فوروارد میشه به نقل از انصاف نیوز. انگار این زن و شوهری که انصاف نیوز رو میگردانن شبها که میخوابن در بسترشون فیش حقوقی صادر میشود. نه خیر عزیزه، ما میفهمیم الان شما آمده اید یک انصاف نیوز عامل رو منبع اصلی دروغینتون کردید و بعد میخواهد تسنیم و فارس و جوان همون خبر رو داغ کنه و هدف زدن دولت روحانی است. ما اینو میدونیم، اما دولت روحانی بیگناه نیست، بی‌تقصیر نیست و ما جدا از او سوال داریم. اگر بنده 314 روز در 9 نوبت اعتصاب قضا کردم نخوردم، برای این نبود آقای روحانی که مدیران تو تا خرخره بخورند؟ و این جدی پاسخ باید داده بشه. قطعا اگر بتوانیم کس دیگه‌ای مثل آقای خاتمی، مثل آقای عارف، مثل آقای حسن خمینی، مثل هر عزیز دیگری، آقای ناطق نوری بیاوریم، به واسطه همین فیش‌های حقوقی انتخاب اول ما روحانی نخواهد بود. در دنیای متمدن اگر در ژاپن همچین فیش‌های حقوقی محرمانه‌ای، ببینید مردم مطلع نبودند، در شرایط رقابت برابر به این پست‌ها نرسیده بودند، فیش‌ها محرمانه بود. اگر در ژاپن اتفاق می‌افتاد، نخست وزیر به حیات خودش پایان می‌داد. آقای رئیس جمهور جا داره که واقعا برخورد جدی بشه. قطعاً باید اصلاح طلبان بدونن که آقای رئیس جمهور ضربه سهمگینی خورده و شانسش در انتخابات بعدی خیلی کمه. فراموش نکنید ایشون با 250,000 رأی بالای 50% در مرحله اول انتخاب شد. این شکننده است و این حقوق‌ها کافی است که او را بشکنند. بله، ما می‌دونیم این برنامه اطلاعات سپاه و نیروهای امنیتی که این دولت رو زمین بزنن. ما خودمون با دست خودمون نریم توی دام، با روحانی وارد این رقابت نشیم، که با روحانی وارد رقابت سال بعد اگر بشویم، شانس شکستمون به مراتب بیشتر از هر کس دیگری است. حالا اگر تونستید عارف رو بیارید از مجلس، اگر تونستید آقای ناطق نوری رو بیارید، سید حسن رو بیارید، باز شانس پیروزی دارید. من الان دارم اخطار میکنم، اونها ضربه کاریشون رو سر به زنگاه زدن، میدونستن کجا ضربه بزنن. حالا شما با نیرویی که ضربه خورده، با بازیکنی که یه پاش شکست شکسته میخوام برید اونجا گل بزنید، گل نمیتونید بزنید، حواستون جمع باشه، بازیکن شما رو زدن پاهاشو شکوندن، حالا هر چی هم شما گچ بگیرید دیگه نمیتونه گل بزنه، به فکر یک بازیکن دیگه باشید که بتونه براتون گل بزنه.
آقای رمضانپور، آقای خزعلی اشاره داشتن به افرادی که تلاش کردند در این مدت برای برملا ساختن فیش‌های حقوقی و طراحی‌هایی که در این زمینه انجام شد، اما این افراد اینطور که این اقدامات نشون میده به دنبال راه حل برای رفع از این موضوع پرداخت‌های کلان و نامتعارف نیستند. بنابراین اقدام سریع و بنیادین دولت چگونه این مخالفان رو به عقب نشینی یا حتی شکست وادار میکنه؟
واقعیت اینه که این که قصد کسانی که این فیش‌های حقوقی رو منتشر کردن چی بوده با پیامد اون متفاوته. روشنه که اگر قصد اینها حمله کردن به دولت روحانی نبود، روزنامه مؤثری مثل کیهان اینو مطرح نمی کرد و قوه قضاییه و مقامات سیاسی نزدیک به تندروها و دفتر رهبری آقای خامنه‌ای اصلا به اون اعتنایی نمی کردن. بنابراین روشنه که فقط در پناه یک همچه حملهی به دولت آقای روحانی می تونست این مسئله مطرح بشه، ولی پیامد اون توجه عمومی نسبت یک مسئله است که به نظر من این مسئله فراتر از یک دولت آقای روحانی، حتی فراتر از دولت آقای احمدی نژاد، به این معنا که ما از دوره آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج یک سیاست تزریق پول دولتی به مدیران رده بالا رو داشتیم. البته در اون دوره و در دوره آقای خاتمی خب تعداد اون و رده اون کمتر بود، در دوره آقای احمدی نژاد خصوص به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت این افزایش پیدا کرد، با اون مصوبه‌ای که از سال 90 به اجرا در اومد دست مدیران رده بالاتر بازتر شد، ولی در کل مجموعه اینها بخشی از اون طبقه رانت بگیره در جمهوری اسلامی رو تشکیل میده که همیشه از یک مزایای دولتی بهره‌مند بودند و این همیشه سبب میشده تا درک درستی از مشکلات روزمره حقوق بگیران رده پایین نداشته باشند و این به جدایی بین مدیران رده بالا و حاکمیت سیاسی و بروکراتیک جمهوری اسلامی ایران و مردم دامن زده. اشاره آقای اسدی درست است در مورد اینکه ما این مسئله رو دادن پاداش به مدیران رده بالا رو در کشورهای دیگه هم داریم، ولی یک تفاوتی رو که باید توجه بهش بکنیم اینه که حتی مثلا در یک اقتصاد بازار بنیادی مثل اقتصاد انگلستان که ما الان هستیم، در مورد پرداخت که دولتی هست یا از محلهایی دادی میشه که با حمایت دولت هست یا وابسته به دولت هست، به نوعی حد اکثر فاصله بین کمترین حقوقی که گرفته میشه با 20 ترین حقوق کمتر از 6 برابر هست. اونجا یک سایت وجود داره که در هر منطقه انگلستان که زندگی میکنید میتونید حقوق خودتون، شغل خودتون رو، مدرک تحصیلیتون رو، جنسیت خودتون رو وارد بکنید و اون سایت به شما خواهد گفت که در منطقه شما و در سطح ملی حقوق شما در چه رده‌ای قرار داره. یعنی دسترسی به اطلاعات در مورد حقوق‌ها نه فقط آزاده، بلکه وظیفه دولت اینه که مدام اینو بررسی بکنه و گزارش بکنه. در سیستم آمارگیری ایران هم از قبل از انقلاب در مرکز آمار چنین سیستمی بود، ولی متاسفانه این به شکل گزارش درآمد خانوار در اومد که از طریق پرسشنامه‌های مال میشد که عملاً یه کاربری دیگه پیدا کرد. وقتی که ما از بانک‌های ایرانی حرف می‌زنیم، عمده این بانک‌هایی که دچار مشکل شدن بانک‌های دولتی هستند. هیچ گلی تقریبا میتونیم بگیم به سر اقتصاد ایران نزدن که ما بگیم در اونها نابغه‌هایی هستند که شایسته اون هستند که مثلا در حالی که معلمان ما 1,000,000 تومان حقوق میگیرن، اینا مثلا فرض بکنید حداقل 70,000,000 تومان حقوق میگیرن. بنابراین من فکر میکنم که این یک فرصت، اگرچه هدف مطرح کنندگان پیشا حمله به دولت بود، ولی یک فرصت برای اینکه این یک مسئله به شکل ملی مطرح بشه. و یک فرصت دیگه هم هست از این نظر که دولت آقای روحانی متاسفانه اون شفافیت لازم رو از ابتدای بستر کار اومدن در این بخش نداشت و این یک تلنگر جدی هست به اون که همونطور که آقای خزعلی هم اشاره کردن که دولت تجدید نظر بکنه در این سیاست عدم شفافیت مالی خودش و حالا در بعضی از زمینه‌های دیگه. من در مجموع این تحول یک تحول مثبت میدونم. البته فکر میکنم که فرصت همچنان برای دولت آقای روحانی برای حل این مسئله وجود داره و باید حل بکنه، و اگر حل نکنه همونطور همونطور که باز آقای فضلی اشاره کردن در انتخابات بعدی با مشکلات جدی روبرو خواهد.
آقای اسدی، در برنامه پنجم توسعه بر اساس بند ه ماده 50 راه برای پرداخت‌های فوق‌العاده باز شده بوده که به گفته دادستان دیوان محاسبات برخی مدیران دولتی این موضوع را در تمام پرداختی‌های خودشون مبنا قرار دادن، در حالی که این پرداختی‌ها جزو حقوق غیر مستمر هستند. گام‌های اساسی به نظر شما برای بستن این گریزگاه‌ها چه هست؟
بله، سپاسگزارم از این پرسش، چون به من اجازه و امکان می‌دهد که بگویم از چه دیدگاهی من به این مسئله نگاه می‌کنم، که احتمالاً از دیدگاه دو دوست بزرگواری که در این پنل افتخار هم‌اندیشی باشون دارن متفاوت است. ببینید، نگرانی و دقدلی هر دوی این بزرگواران آن است که در انتخابات آینده چه خواهد شد. این نگاه به اقتصاد ملی ما نیست، این نگاه به اردوی اصلاح طلبان است که آیا انتخابات را خواهند برد یا نه. این نگاه من نیست، نگاه من این است که چه سیستمی رو باید در نظر گرفت که اقتصاد ایران کارا باشد، که بیکاری از میان برود، که درآمد سرانه ما که کماکان کمتر از پیش از انقلاب است تکانی بخورد، که کشوری مثل کره جنوبی که از ما عقبتر بود و امروز بزرگترین صادرات فناوری های اطلاعاتی رو به دنیا دارد، این تفاوت عظیم رو با ما نداشته باشد. این صحبت اخلاقی نسبت به این مسئله نباید کنار گذاشته بشه، اما باید ستون پایه تعیین دستمزد بشه. حالا مقام معظم رهبری شکایت کردن نسبت به این مسئله. تمام ثروتی که تخصیص دارد به بیت ایشون حسابشو کی پس میده؟ حقوق نیست، پاداش نیست، حتی هیچ مدرکی نمیشه پیدا کرد که آقای خامنه‌ای شما انقدر ثروت دارید. اما بیتی که چند صد نفر درش کار میکنن، حقوقشو کس دیگه میده، پولشو کسی میده، اختصاص دارد به ایشون. ایشون هم که تعیین میکنن هر چقدر مشاور بخوان بگیرن، خب حقوقشون بالا نمیره، اما ثروت در اختیارشونه. نگاه ها باید نسبت به این مسئله عوض کرد. مشکل بر سر این نیست که کسی حقوق خودشو بالا برده. اگر اینها در رقابت به اینجا رسیده باشن، آخه اشکال سر اینه که این شرکت ها مرتب ضرر میدن، این بانک ها مرتب ضرر میدن، بدهکارا که همون راندخارا هستن پول خودشونو نمیدن، اینا حقوق خودشونو میبرن بالا. آقای مدیر عامل، وقتی که شما سود بازگشت سرمایه نداری، آخه به چه حق حقوق خودتو بالا میبری؟ اگر که بازگشت سرمایه در خوری داشته باشه، من تکان نمیخورم از این اتفاق. هرچند که ممکنه به عنوان مشاور اقتصادی بگم آقا کار شما توجیه اقتصادی دارد، توجیه اجتماعی ندارد. کارکنان نمیتونن بپذیرن یک همچین اختلاف زیادی رو. نکنید. میخوام بگم آقا اخلاقی کردن این مسئله، برمیگردم به پرسش شما، برنامه پنجم، برنامه 15م، برنامه 25م برای حل این مشکل نباید مسئله رو اخلاقی کرد، اونم اخلاق نوع خاصی که آقا این مسئله باید رانت‌ها رو بردارید، رقابت‌ها آزاد بشه. در این صورت اگر سهامدارانی، فرمایش آقای رمضان‌پور در مورد شرکت‌های دولتی به جای خود، البته مشکل ما این است که ما شرکت‌های حکومتی داریم، بسیاری از شرکت‌هایی داریم که از امکانات حکومت استفاده می‌کنند بدون اینکه در بودجه دولت باشن، مثل بسیاری از بنیادها، مثل بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه. اینها باید تکلیفش تعیین بشود، این شرکت‌ها باید رقابتی بشوند. آن وقت اگر سهامداری این کارو کرد که به نظر من ناپسند است، اما گرفتاری اخلاقی ندارد، که قبول کرد مدیر عاملی حقوق 100 برابر کارگر خودش رو بگیره، خب میتونیم بگیم ناپسنده، اما کار غیرقانونی نیست. اگر اون مدیر عامل بازگشت به سرمایه‌ای در خوری نداشت، سهامدار اونو عوض میکنه، و اگر دید یک مدیر عامل دیگه ای از بازار میتونه پیدا کنه که حقوق کمتر بگیره و همون بازگشت سرمایه رو داشته باشه، عوضش میکنه. من با این مسئله مشکلی ندارم. هر برنامه‌ای که میگید مشکلش این باید باشد که اقتصاد کشور ما رو اقتصاد رقابت آزاد بکنه، انحصارات چه به شکل تخصیص که در بیت رهبری وجود دارد، چه به شکل امتیاز ذاتی که میگیرن، مثل کسایی که مثلا از بانک‌ها وام‌های بزرگ گرفتن بدون اینکه پرونده درستی داشته باشن، انحصاراتی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران دارن، صاف صاف خط و نشون می‌کشه به دولت که آقا 10 تا پروژه بزرگ به ما بدید. اینا رو عوض کنید آقا، مسئله نامبارکی است دستمزدهای بالا، اما این ثانوی است نسبت به مشکل اقتصادی کشور. من حراس از این دارم که با سرگرم شدن به این مسائل ثانوی و حاشیه‌ای اشکال بزرگ ما فراموش کنیم. کل مشکل سروران من این شده است که با انتخابات آینده رو ما به دست میاریم به دست نمیاریم. آقا کشور دارد میسوزد.
آقای خزعلی، افکار عمومی در این سالها با موضوعات فساد گسترده اقتصادی از جمله اختلاس‌های چند صد میلیاردی اونها روبرو بوده، اما هنوز خب متخلفان به اون مجازات واقعی نرسیدن یا اینکه این پول‌ها بازگردونده نشده، اما اکنون این قضیه حقوق‌های نامتعارف رو بعضی از کارشناسان حتی تبعیضی سخت‌تر از اختلاس‌های انجام شده میدونن. به نظر شما افکار عمومی الان چقدر آزرده است؟ چطور دولت میتونه تلاش کنه با راهکارهایی که میاندیشه اعتماد افکار عمومی رو به خودش بازگردونه؟
یک تفاوت ماهوی هست بین اختلاس‌ها و تخلفات و راندخاری‌هایی که دوست عزیزمون آقای اسدی هم اشاره فرمودن. همه میدونن اختلاس است، غیر قانونی است، ضوابطش رعایت نشده، بدون اسناد و پشتوانه تسهیلاتی از بانک‌ها و پول‌های از بانک‌ها خارج شده. اینا رو همه متوجه میشن. مشکل اساسی در این فیش‌های حقوقی این است که ظاهر قانونی دارد. درسته که ظاهرش قانونیه، میخوان خودشون دفاع کنن، ولی از نظر ما این ظاهر قانونی کفایت نمی‌کنه. قطعاً اختلاف 700 برابر حقوق پایه وقتی یک مدیر داره میگیره، و بعد به خصوص اینکه اون مدیر هم در یک رقابت سالم نیومده که بگیم بله بازیکن فوتبال از هر کسی میتواند گل بزند و برسد به اون نقطه‌ای که حالا همچین حقوقی قراردادی باشگاه باشه بنده. شفاف هم نبوده، یعنی به اطلاع مردم هم نمی‌رسیده که آقا اگر تو هم گل بزنی میتونی به جایگاه علی دایی برسی و میتوانی قراردادت با باشگاه مثل علی دایی باشد. این شرایط مساوی نبوده. ما بحث اخلاقی رو با کسی داریم میکنیم که ادعای اخلاق داره و ادعای دین داره و همه اینها رو با دین گره زده. بپذیریم که 37 ساله به نام دین اینها دارن این فعالیت ها رو میکنن، همون مطالبی که ایشون فرمودن. چطور میشه در اختلاس های کلان 3000 میلیاردی میگیم چشش ندیم، ولی در یک بازی شبه قانونی، واقعا خیلی هم خطرناک تر از اون اختلاس است این بازی شبه قانونی، اینجا جدی وامیسی. انتظار این است که در همه جا بایستیم اون گونه که از امیر ایستاد. ما اتفاقا میخوام بگیم که اخلاقیش هم بکنیم. درسته که بازار بنیاد بشه، درسته که باید به تقاضا نگاه کرد، درسته که بایستی به تولید ثروت فکر کرد در این مملکت، اما اخلاق تعطیل نشه. بله در غرب گاهی اوقات در بعضی از کشورها فقط به تولید ثروت فکر شده و اخلاق فراموش شده. نه، اخلاق رکن رکین تمام فعالیت‌های اقتصادی است و توصیه هم شده است که من لا معاش له لا معاد له، بریم معاش تو درست کنی، قطعا نباید تغییر باشه، قطعا نباید سر گرسنه بگذارید زمین. نه، شما هیچ یک از آحاد ملت نباید سر گرسنه امانت بره امانت. این وظیفه ماست، تکلیف ماست، اما اخلاق جای خودشو داره. من نمیتونم در شرایطی برم حقوق 700 میلیونی بردارم که پول یارانه اون کارگر رو قطع کردم میگم 45 تومن ندارم به تو بدم. درد اینجاست، اون بحث اخلاقشه. آقای روحانی که یارانه ها رو مینالی میگی نداریم، حقوق های 3000 نفر حقوق نجومی رو از کجا داری بدی؟ این درد جدی جامعه است. ما پول نداریم برای 45 تومن یارانه یک کارمند. وقت یادتون دفعه 3000 نفر حقوق نجومی میگیرن، نگو آقای رئیس جمهور نمیدانستم. اگه نمیدانستی که وا ویلا، و اگر میدانستی آه وا ویلا. اومدی مثل رستم دستان میخواهی 4 تا مدیر عامل عوض کنی و فرض کنی که با 4 تا مدیر عامل همه ملت فریب خوردن و نفهمیدن که شما میدانستی و چنین کردی. نه، ما جدی انتقاد داریم به آقای روحانی، جدی انتقاد داریم. این هم نیست پیمان برادری بسته باشیم تا آخر برویم. نه خیر، اگر شما رسیدگی نکردی، اگر این تخلفات بوده است که قطعا بوده است، باید شما هم مجازات شی. چرا مدیر عاملی که گیرنده پول بوده رو برکنار میکنی؟ دهنده پول اون کسی که سر صندوق بیت المال نشسته بود امیرالمؤمنین علی بود. تو نشستی سر صندوق بیت المال، تو دادی، گیرنده رو بیرون میکنی. نه خیر، حضرت امیر این کارو نکرد و خودشو اول تنبیه کرد و گفت من مشکل دارم. شما پولو دادی، اول باید سی آی رئیس جمهور پاسخگو باشی این پولا رو چرا دادی. یک نفرم نبوده، 3000 نفر بوده.
آقای رمضان پور، در دورانی که برخی از کارشناسان نسبت به فقر کارآمدی در بخش نظارت در ساختار نظام اداری کشور نسبت به اون انتقاد دارند، شما نقش رسانه‌های آزاد رو در کاهش این تخلفات تا چند اندازه بررسی می‌کنید؟ البته با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور وجود داره، خب دسترسی به اطلاعات آزاد هم تا حدودی محدود هست یا حتی غیر ممکن هست. شما نقش رسانه‌ها رو در چنین مواردی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در همه دنیا اینجوری هست که رسانه ها نقش مهمی دارن در نظارت و تقریبا در ساختار دموکراتیک و در هر ساختاری بدون نظارت رسانه های مستقل امکان نظارت بر چنین تبعیض هایی در ساختار دولت عملا وجود نداره. ولی متاسفانه ما در ایران چیزی به نام رسانه آزاد نداریم که این کار رو بکنه. همین رسانه هایی هم که این مسئله پیش حقوقی رو مطرح کردن، رسانه هایی بودند که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به حکومت بودن. بنابراین ما چیزی به نام رسانه‌های مستقل نداریم. مهم به همین دلیل هست که با نهایت فشار آورد و خواست تا دستگاه‌های نظارت دولتی و آقای روحانی به طور خاص به عنوان دولتی که با رأی مردم بر سر کار اومده به این مسئله رسیدگی بکنه. این که ما مطرح می‌کنیم، هشدار می‌دیم به دولت آقای روحانی که رأی نخواهد آورد، به خاطر دغدغه رأی آوردن دولت آقای روحانی نیست. منظور این هست که دولت آقای روحانی از این موقعیت استفاده بکنه برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه و اون رو فراموش نکنه، وگرنه ما میدونیم که مسئله همونطور که اشاره شده، فقط اینه که میگم اشاره شده، آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس هم مطرح کرده مسئله فقط حقوق بانک ها نیست یا وزارت خونه ها نیست. ما تقریبا نزدیک به 30 نهاد کوچک و بزرگ داریم که زیر نظر آقای خامنه ای اداره میشه، هزاران میلیارد بودجه دارن و هیچ نظارتی حتی به اندازه نظارت بر دستگاه های دولتی بر اونها وجود نداره. اصلا اون چیزی که ما در مورد بازار بنیادها در دنیا داریم میگیم در ایران مطرح نیست. در ایران ما فقط میتونیم فشار بیاریم به دولت و بگیم که رسیدگی بکنه به این که این تبعیض وجود نداشته باشه، وگرنه دغدغه هیچ کس دغدغه اخلاق نیست. این که ما اشاره میکنیم که نباید رده حقوقی که وقتی که در خود قوانین ایران بیش از 7 برابر نمیشه گرفت نباید پرداخت بشه، مسئله عمل کردن به قانونه. مسئله زمینه هایی هست که به شکلی یک طبقه حاکمه در ایران منجر شده. طبقه هم طبقه سیاسی هست، هم طبقه اجتماعی هست، هم طبقه فرهنگی هست، عامل تبعیض ملی هست. مسئله این هست که از این فرصت استفاده بشه برای اینکه بازنگری بشه این نهضتی که از مدیران خواسته بشه که فیش حقوقی خودشون رو اعلام بکنن. نوعی فشار افکار عمومی و شبکه اجتماعی هست بر مدیران حکومت ایران. فرق نمیکنه چه زیر نظر قوه مجریه باشن، چه قضاییه باشن، چه زیر نظر آقای خامنه‌ای، فشار بیاریم برای اینکه این شفافیت ایجاد.
از شما آقایان جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن و مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران، بسیار سپاسگزارم.